أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سخن پیرامون کیفیت غسل جنابت بود. ما گفتیم که استدلال شده در رابطه با کیفیت غسل جنابت که همون رعایت ترتیب بین شستن سر و گردن در مرحله اول و بعد هم بقیه بدن که حالا به تعبیر سید سمت راست و بعد هم سمت چپ با اون توضیحاتی که در جلسات قبل داده شد. دلیل سومی که ما بعد از شهرت و بعد از اجماع مطرح کردیم روایات بود. تا کنون ما دو روایت در این زمینه بیان کردیم، یکی صحیحه محمد ابن مسلم و دیگری صحیحه زراره، که از این دو روایت همین استفاده ترتیب کردیم. گفتیم کلمه ثمه دلالت بر ترتیب بین شستن سر و شستن بقیه بدن می کند، منتها تعبیر روایات مختلف بود. بعضی تعبیر به سمت راست و سمت چپ کرده بودند و بعضی هم به شکل دیگری که عرض کردیم. روایت دیگری که در این زمینه داریم و باید مطرح کنیم، ببخشید، روایت سه تا روایت در اینجا خوندیم تا الان، یکی صحیح محمد بن مسلم، یکی صحیح زراره، یکی موثقه سماعه مطرح کردیم که آخرین روایتی بود که در جلسه قبل خدمت بزرگان مطرح شد که اذا اصاب الرجل جنابتن فاراد الغسل، با اون کیفیتی که بیان کردیم. روایت چهارم باز صحیح زراره است. ان ابي عبد الله عليه السلام قال من اغتسل من جنابه فلم يغسل راسه ارشد ثم بدا له ان يغسل راسه لم يجد بدا من عاده الغسل. این دیگه خیلی روشنه. تعبیر این است که حضرت فرمود کسی که غسل جنابت انجام می دهد اما سرش را نشست، مثلا آمد بدن را شست، ثم بدا له ان یغسل رأسه، بعد به ذهنش آمد که مثلا سرش را بشوید، حضرت می فرماید این قبول نیست که بدن را جلوی سر انداخته باشد در شستن. لم یجد بدن، چاره ای ندارد، من عادت الغسل، باید حتما این غسل را عاده کنه، یعنی اول سر و گردن، بعد سمت راست و بعدم سمت چپ، یا تعبیرات دیگری که در روایات وارد شده بود که یعنی شستن بدن. وسائل جلد دو ابواب جنابت باب 28 حدیث 1. البته در این روایت نیامده که اگر بدن را مقارن سر بشوید، فقط تعبیری که در اینجا دارد این است که بله سر را نشسته و بعد به ذهنش آمد که عجب ما سر را نشستیم، حضرت فرمود خب این چه غسل کردنی است، چاره جز این ندارد که غسل را عاده کند. در روایت نیامده که اگر بدن را مقارن سر بشوید، چون ما یه مطلبی داشتیم و اون مطلب این بود که، یعنی دو تا مطلب، یه مطلب این بود که سر باید قبل از بدن شسته بشود و بدن در رتبه متأخر قرار بگیرد، و نکته دوم گفتیم که این نکته که میگیم معناش این هست که اگر مقارنن هم بخواهد بشوید، یعنی سر و بدن با هم، اینم درست نیست. تو این روایت اشاره به این نکته نشده که اگر کسی آمد مقارنن سر و بدن را با هم شست تکلیف غسل این چه می شود. ما معتقدیم که اینم اگر قبلنم گفتیم در همین اول طرح بس در بعضی از جلسات گذشته گفتیم در دو صورت حکم به بطلان میکنیم، یکی بدن مقدم بر سر شسته شود، دو بدن و سر مقارن هم شسته بشود. در هر دو فرض حکم به بطلان غسل کردیم. لذا در این روایت موقعی که ما نگاه میکنیم میگه اگر بدن را قبل از سر بشوید غسل او باطل است. دیدید گفت فلم یغسل رأسه، یعنی سر رو نشسته و بدن رو شسته. منتها دلیلی که ما میتونیم مطرح کنیم بر بطلان در صورت مقارنه، تو روایات که چیزی نیامده که صورت مقارنه هم باطله. تنها رایی که ما برامون وجود دارد این است که عدم القول بالفصل، یعنی ما قول به فصل نداریم. یعنی چه قول به فصل نداریم؟ یعنی تمام کسانی که قائل به ترتیب شدن بین سر و بدن و ملتزم به بطلان غسل شدن در صورت تأخیر شستن سر نسبت به بدن، همه اینا عدم القول بالفصل، یعنی این همه اینایی که گفتن اگر کسی بدن را بر سر مقدم بدارد باطله، اینا باز ملتزم شدن به بطلان غسل در صورت عرض خدمتتون این که مقارنه بین شستن بدن با سر. پس بنابراین نسبت به تقدیم بدن بر سر و حکم به بطلان تو متن روایت آمده بود، اما اینکه در صورت مقارنه چه دلیلی داریم بر بطلان، گفتیم از باب عدم قول به فصل. کلیه کسانی که در اینجا این نظر را دادن، اینها در باب مقارنه هم همین نظر را مطرح کردم. این راجبی روایت دیگری داریم، روایت حریز هست عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اغتسل من جنابتن ولم یغسل رأسه ثم بداله ان یغسل رأسه لجهله بلزومه مثلا لم یجد بدن من عادت الغسل. این چیز اضافه داره نسبت به اون روایت، روایت حریز از امام صادق علیه السلام، میگه کسی که غسل جنابت انجام بدهد و سرش را نشوید و بعد بدا ای کشف له ان یغسل رأسه، یعنی براش روشن شد که نه بابا عجب، ما باید سرمون رو زودتر میشستیم، اونم دلیلش هم این بود توجه نداشته، بعد متوجه شده. لجهله بلزومه مثلا، جاهل بوده نسبت به لزوم تقدیم شستن سر بر بدن. حضرت باز در اینجا می فرماید که این جهل مشکل را حل نمی کند که بگیم حالا طوری نیست بدن را شسته بعدم سر را بشوید. نه، لم یجد، این شخص بدن چاره ای نمی بیند الا مثلا من عادت الغسل، باید این غسل را از سر بگیرد، یعنی ترتیب را رعایت کند، اول سر و گردن و بعد هم بدن. این هم به سائل جلد دو ابواب جنابت باب 28 حدیث 3. خب این هم همطور که ملازمی فرمایید مثل روایت قبلی است. روایت قبلی چه بود؟ روایت قبلی این بود که اگر بدن را قبل از سر بشوید باید غسل عاده کند. در این روایت هم همین مطلب، منتها یک قید لجهله باللزومه دارد که در روایت قبلی این تعبیر نداشت. حالا گاهی از اوقات انسان فراموش میکنه و گاهی ممکنه جاهل باشد، اینجا اشاره به جهل کرده. روایت دیگری که داریم، روایت ششم، عرض شود که روایت حریز هست، منتهای مراتب المعبر عنها به مقطوعت حریز فی کلماتهم، در کلمات اصحاب از این روایت به روایت مقطوعه حریز عرض شود خدمتون یاد میکنن. در چه وارد شده؟ فی الوضوء یجف یعنی آدم موقعی که وضو میگیره مثلا صورت را شست، باد گرم بود و امثال ذالک، خوش شد صورت. و سوال این است که آیا اگر صورت خوش شد من میخوام دست راست را بشویم بشویم یا دوباره مثلا صورت را بشویم؟ از حضرت اینطوری سوال میکنن. قال قلت فإن جف الأول، اگر اون قسمت اول وضوء را که مثلا صورت هست خوش شد، عرض شود خدمت می که قبل ان اغسل الذي يلي، قبل از این که من اون جزء بعدی را بشویم، وظیفم چه است؟ اگر خوش شد، حالا جفه یا جفه، هر شبت خوش شد، وظیفم چه است؟ قال جفه ام لم یجف، یا جفه ام لم یجف، خوش بشود یا خوش نشود مهم نیست. هر شبت خدمتون می که اغسل ما بقیه، یعنی ما بقی را بشو، یعنی دست راست را بشو، بعدم دست چپ را بشو، بعدم مس سر، بعدم مس هر دو پا. قلتو و کذالک غسل الجنابه، آیا این داستان در رابطه با غسل جنابت هم همین حالت هست که مثلا اگر عضوی اول خوش شد مهم نیست و من عضو بعدی را بشویم؟ قال، حضرت فرمود هو بتلک المنزله، بله غسل جنابت هم مثل وضوست. عرض شود خدمتون وبدع به رأس، میگه شروع کن به سر، یعنی در جریان غسل جنابت از سر شروع کن، ابتدا به سر، ثم افز علی سایر جسدک، بعد آب بریز به سایر جسد. اینجا هم دیگه تو این روایت تعیین نکرده سمت راست یا سمت چپ، یعنی تعبیرات مختلفه در روایت. قلتو و این کان بعض یوم، یعنی اگرچه مثلا بعضی از روز هم سپری شده باشه، انجام شده باشه، گذشته باشه. قال نه، همینطوریست، یعنی این ترتیب را رعایت کن، اول سر و بعد هم عرشمت سایر جسد، یعنی این ترتیب رعایت بشه. تقریبا شبه وضو بود که حالا خوش شده بود قسمت اول و بعد قسمت بعد را میخواست بشویی، حضرت فرمود ادامه شو بشو. اینجا هم میگه نه، ادامه شو، شما اگر سر و شسته ای ادامه شو بعد بشو. و سائل جلد دو، ابواب جنابت، باب 29، حدیث دو. هر شبت خدمت شما به این که دلالت این روایت بر معتبر بودن تقدیم شستن سر بر شستن بدن باز ظاهره. چرا؟ چون باز موقعی که ملازم میکنید میگه وبدع به رأس ثم افز علی سایر جسدک، یعنی با سمه آورده و این سمه دلالت بر ترتیب داره. نکته مهمی که در اینجا وجود داره اینه که این روایت باز مزمره است. چرا؟ چون قال قلتو فی این جف الاول، من این معلوم نیست مرویون ان، کسی که ازش روایت شده اون امام کیه در اینجا؟ حسن حریز از کی داره نقل میکنه؟ تنها ایراد این روایت مزمره بودن روایته، چون حریز روایت را به امام استناد نداده. ولی این مطلب را در اینجا هم بیان میکنیم، میگیم حریز ولو روایتش مزمر است، اما ازمار روایت حریز لطمه به روایت وارد نمی کند، همونطور که ازمار روایت زراره لطمه به روایت وارد نمی کند، چون حریز از بزرگان اصحاب امام صادق علیه السلام و شأن او اقتضا نمی کنه که بیاد مسئله را از غیر امام معصوم سوال بکند و بعدم در زمین روایات و اخبار این روایت را هم بیاورد، یعنی این روایتی که معلوم نیست از کیه بیاورد. نه، معلومه که مطمئن بوده، این آدم هم شخصیتی نیست که حرف را از همه کس بگیره و نقل کنه. در اینجا یه توضیحی من بدم، چون تعبیری که در روایت داشتیم گفتیم صحیحه حریز المعبر و انها به مقطوعت حریز. سوال این است که ما معنا حدیث مقطوع، این مقطوع یعنی چی؟ در تعریف حدیث مقطوع گفته شده حدیثی است که به دلیل متصف نبودن به معصوم ضعیف شمرده میشه، بعد یعنی از نظر کلی مقطوعه، یعنی رابطش با استنادش با امام قطع شده و لذا این روایت ضعیفه. منتها حالا جریان حریز و جریان زراره و امثال زالکه به همین روایت مقطوع مزمرم اتفاقا اطلاق میشه. عرض شود خدمتون که این تا اینجا. و گاهی به روایت مقطوع منقطع هم گفته می شود، یعنی روایتی که در سند حدیث معصوم حذف شده و راوی از غیر معصوم نقل می کند. پس یه واژه مقطوعه داریم، یه واژه منقطع داریم، یه واژه مزمره داریم. و روایت مزمره هم باز یعنی روایتی که به جای عرض شود خدمتون این که شخص معصوم علیه السلام از ضمیر استفاده میکنن، مقطوعه اون شکلیست ولی مزمره به جای اسم امام از ضمیر استفاده میکنن، ولی باز معلوم نیست که امام کیه هست و چه شخصی هست، چون از مقطوعه اصلا حتی ضمیری هم بیان نشده باشه. ولی در اینجا چون در این روایت دیدید که نمیگه قال قلت له قال قلت فا اینجا فالاول بعد میگه قاله، یعنی حتی مزمره هم نیست. مزمره شاید یه مقداری نزدیکتره به روایتی که از معصوم نقل میشود، اما بالاخره معصومی در کار نیست. در بین اهل سنت ابو حنیفه در رابطه با حدیث مقطوع گفته شده از طرف ایشون، یعنی خود ایشون گفته ظاهرن، که اون چه از پیامبر به ما رسیده ما میپذیریم، قبول میکنیم، اون چه از صحابه به ما رسیده عرض شود خدون در عمل کردن به اون مختاریم، اما اون چه که از تابعین نقل شده، حرف ابو حنیفه اینه که اینا افراد معمولی هستن، ما هم مثل اونا هستیم، چه خصوصیتی داره که ما روایتی که تابعین نقل میکنن، تابعین یعنی اونایی که از اصحاب مطلبی را نقل میکنن، رتبه شون بعد از اصحابه. این هم تا اینجا. البته در این روایت بعضی گفتن علت مقطوع بودن این روایت اینه که ضمیر در قال قلت فی این جفل اول تا آخر به عبدالله ابن مغیره که از حریز نقل میکند برمیگردد. یعنی چی؟ یعنی این که سائل عبدالله ابن مغیره هست و پاسخ دهنده حریز هست، یعنی دیگه اصلا ارتباطی با امام معصوم ندارد. و ارجاع ضمیر در قال جف ام لم یجف به حریز برمیگردد، یعنی که انما عبدالله ابن مغیره از حریز مسئله را سوال کرده و حریز پاسخ اون را داده و به این اعتبار بهش میگن روایت مقطوعه. اینم سخنی است که در اینجا مطرح کرده است. عرض شود خدمتتون این که ولی این سخن خیلی بعید به نظر میرسه، چون ظاهر اینه که ابن مغیره از حریز نقل میکند، خب ولی در این حال مزمره است و چون مزمره است ازمار در اینجا مضر نیست، چون حریز مثل زراره است که مزمره های او مثل روایات مسنده است. علاوه بر این که جناب مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب مدینه العلم از حریز مسندن الی ابی عبدالله علیه السلام مطلب را نقل میکنه، عرشبت به راوی از صدوق هم شهید در ذکراست، بنابراین چه که در کتاب وسائل آمده جلد 2 ابواب جنابت باب 29 و شخص شهیدم ثقه است، عادل، هر شبت خدمتون این که متاسفانه این کتاب مدینة العلم الان در اختیار ما نیست، چون در طول تاریخ بخاطر حوادثی که پیش آمده به سرقت رفته این کتاب، اما شهید از اون کتاب نقل میکنه و به خاطر وثاقتی که شهید داره عرض شبت خبرتون میکرد و طریقی که شهید به این کتاب داره برای ما معتبره. اگر کسی به طرق شهید مراجعه بکنه به این نکته پی میبره و بنابراین دیگه حالت ازمار و مقتوع بودن و اینها به کلی خارج می شود. یعنی رسماً حریز از امام صادق علیه السلام نقل کرده بنابر نقل مرحوم صدوق. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.